بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحكم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روی ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات اخیر بحث ما درباره مفاهیم نماز بود. سعی کردیم تا آنجا که خدای متعال توفیق بده توضیحاتی درباره عباراتی که در نماز، چه قبل از نماز و چه در حین نماز به کار می‌بریم داده بشه، تا انشاءالله هم گوینده و هم شنوندگان بتونند توجه بیشتری در نماز داشته باشند و از برکاتش استفاده کنند. در حال رسیدیم به حمد سوره که حمد را تمام کردیم. سوره توحید را هم به خاطر فضیلتش و هم به خاطر اینکه معمولا اغلب نمازگزاران تو نمازشون از این سوره استفاده میکنند مورد بحث قرار دادیم و توضیحاتی درباره آیات پر محتوای این سوره به ظاهر کوچک عرض کردیم. در جلسه قبل درباره اسم شریف صمد صحبت کردیم. مطالبی از لغویین و ادبا درباره مفهوم صمد عرض کردیم. در این جلسه خدا توفیق بده بعضی روایاتی که در تفسیر این اسم شریف وارد شده عرض کنیم و دنباله آیه را به پایان برسونیم که ظاهرن این آخرین جلسه ایست که امسال خدمت امسال تحصیلیم خدمت عزیزان شرفیان هست. مرحوم صدوق کتابی دارن به نام معان الاخبار که در نوع خودش کتاب ابتکاری و کم نظیری، حالا بنده که مشابهش هم ندیدم ولی اگر هم باشه کم نظیری، چون ابتکاری به خرج دادن و در این کتابشون مضامین آیات و روایات را با زبان و روایات بیان کردن، یعنی در واقع روایاتی را بیشتر نقل کردن که در مقام توضیح روایات دیگری است یا در مقام توضیح کلماتی است که در روایات دیگه وارد شده، ولی به همین جهت اسم کتابشون گذاشتن معان الاخبار. و برای این کتاب خیلی زحمت کشیدن، سفرهایی کردن. مرور روی این کتاب نشون میده که چه زحمتهایی برای تهیه این کتاب کشیدن. و اون زمانی بود که این کتابهای لغت و این کتابهای تفسیر و این حرفا نبود. برای یاد گرفتن معنای لغتی باید به یک استاد لغوی مراجعه کرد. ایشون گاهی برای نقل یک کلام لغوی داستان ملاقاتشون با اون شخص در فلان شهر نقل می کنن که بستن پهلوی اون شخص و استاد مثلا لغت شناس یا ادیب و ازش سوال کردم و این عبارتهای او را نهان میکنم. عرض برای این که حق شناسی شده باشه از این مرد بزرگی که حق عظیمی در همه ما شیعیان و همه مسلمان ها داره، اشاره کردم به این کتاب و زحمتی که برای تهیهش کشید. از جمله در این کتاب یک بابی را منعقد کردند، باب فی معان الصمد، که روایاتی که درباره توضیح کلمه صمد هست در این باب آورده. من چند تا از اینها را به عنوان نمونه و برای تیمن و تبرک قرائت میکنم و اگه فرصتی شد توضیح کوتاهی عرض میکنم. یه روایتیست که سلسله سندش رو نقل میکنن تا به اینجا میرسه. عن داود ابن القاسم الجعفری قال قلت لابی جعفر علیه السلام جئت فداک ما الصمد، قال السید المسمود الیه فی القلیل و الکثیر. راوی میگه سوال کردم که صمد چیه؟ پیداست یعنی معنای صمد چیه، منظور از صمد چیه. فرمود السید المسمود الیه فی القلیل و الکثیر. اگر نظرتون باشه کسایی که جلسه قبل بودن، از کردم که صمده در لغت ماده این کلمه به معنی قصد است. صمد تو الیک یعنی قصد تو الیک. ما صمد میشه صفت مشبهه‌ای که به معنای اسم مفعول است، یعنی من یصمد و الی المصمود و الی. این روایت صمد را به همین معنا نقل کرد. یک فرموده اون بزرگی که همه کس در کار در کوچک و بزرگ به او توجه پیدا میکنند، یعنی همه به او نیازمند هستند، چه در کارهای کوچکشون چه در کارهای بزرگشون همه به او محتاجند و برای رفع نیاز باید به او توجه پیدا کنند، او را قصد کنند. این معنای صمد. روایت دیگری هم از جمله باز این روایت که خصوصیتی داره از امام صادق نقل میکنه. طرف ایشون از پدرشون امام باقر، ایشون از امام زین العابدین و ایشون از پدرشون امام حسین. در واقع این کلمات از امام حسین نقل شده به وسیله خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. قال الصمد الذی لا جوف له و الصمد الذي به انتهى سؤدده والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب والصمد الذي لا ينام والصمد الذي لم يزل ولا يزال. پنج تا معنا برای صمد ذکر می‌دهند. خب ممکنه تعجب بکنیم که بالاخره یک لفظ یه معنا دارید. وقتی از امام معصوم سوال میکنه معنای دی کلمه را چطور پنج تا معنا برای ذکر میکنه، توضیحی که میشه داد اینه که ما معمولا وقتی یک مفهومی رو بخوایم توضیح بدیم معمولا ما لوازمش توضیح میدیم. حالا درسته که در منطق میگن که هست باید از جنس و هست تشکیل بشه و از ذاتیات بشه، ولی معمولا در تعریف ها لوازم میشه ذکر میشه. بعضی حتی گفتن اصلا حد حقیقی هیچ نداریم، اونجایی هم که فصل ذکر میشه اونم از لوازم هست. برحال معمولا یه چیزی که تعریف میکنن با لوازمش تعریف میکنن. اون وقت اگر یک مفهومی یک حقیقتی لوازم متعدد داشته باشی میشه یک بار با این لازمش تعریف کرد، یک بار با یه لازم دیگرش. مخصوصا که این لوازم همه با هم یک نوعی تلازم هم دارن، یعنی جور نیست که اینا قابل انفکاک باشند از هم. زهران در این روایت به حسب این که نقل شده سید الشهدا صلوات الله علیه پنج معنا برای صمد ذکر کردن. اول الذی لا جوف له، که در جلسه قبل هم از کدیم یکی از معانی که ذکر شده برای صمده، یعنی موجودی که میان تهی نیست، خلق نداره، خللی در وجودش نیست. و این را از کردم که برگشتش تفسیر فلسفیش این است که نیازی در وجودش نیست یا یک جهت عدمی نداره. دوم اصلت الذی به انتخاص ادبه، کسی که در نهایت آقایی، باز تو جلسه قبل از کتاب لغت من نقل کردم که سند به اون بزرگواری گفته میشه که کاری بدون اذن و اجازه او انجام نمیگیره، یعنی سیادتش کامل است، بزرگواریش کامل است، همه مطیع فرمان او هستن، هر که هر کاری بخواد انجام بده باید با اذن او باشه. سیادت او، آقایی او تام است، نقصی نداره، یعنی هیچ کس در سیادت شریک او نیست، همه نسبت به او عبد است، او سید مطلق است. معنای دیگری از سند الذی لا یأکل و لا یشرب، کسی که خورد و خوراک نداره، یعنی نیاز به غذا نداره. لازمه او الذی لا جوف له است، وقتی موجودی خللی در وجودش نیست، کمبودی در وجودش نیست، احتیاج نداره به این که با مواد غذایی اون خلق را پر کنه، اون کمبود را برطرف کنه، ضعفی در بدنش باشه با مواد غذایی اون را جبران کنه. وقتی خودش مکتفی به ذات هست، غنی به ذات هست، هیچ نقصی کمبودی نداره، طبعا احتیاجی به غذا هم نخواهد داشت. پس این یکی از لوازم همون معنای لاجوف له و معنای غنای مطلق. الصمد الذي لا ينام یه معنای دیگه میشه. باز خواب برای کسی عارض میشه که دچار ضعف بشه، کسی که قوتش بی نهایت هست و هیچ ضعفی در وجودش را پیدا نمی کنه، این خوابم نخواهد رفت، مبتلا به تعطیل شدن ادراکات و مشاعرش نمیشه. و بالاخره آخرش از سمد الذی لم یزل ولا یزال، موجودی که همیشه بوده و همیشه خواهد بود. این هم باز لازمه اون غنای ذاتیست، موجودی که غنی به ذات است هیچ وقت معلوم نمیشه، چون غناش در خودش هست، بعدش هم نه هیچ وقت معلوم بوده و نه هیچ وقت معلوم خواهد شد. این تقریبا تعبیر فلسفیش همون است که ما میگیم واجب الوجود، واجب الوجود موجودی است که لم یزل ولا یزال، یا بفرمایید قدیم. البته قدیم دیگه نسبت به آینده نظر نداره، قدیم نسبت به گذشته هست که هیچ وقت معلوم نبود. باید یک کلمه دیگه هم به شرف اضافه کنیم، قدیم سرمدی. بهرحال یکی از معانی سند همینه، این هم این عدم زوال لازمه اون غنای ذاتی. یه روایت دیگری خیلی مفصل، روایت در نوع خودش باز خیلی کم نظیره. این روایت از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده که ایشون داستانی را نقل میکنن. می‌فرماید یک گروهی از فلسطین آمدن خدمت پدرم امام باقر، سوالاتی داشتن ازشون، سوالاتی کردن. یکی از اون سوالات این بود که معنای سمد چیه. قدم وقتون من فلسطین علی الباقر علیه السلام، اینا امام صادق نه به حسب این روایت، فسألوها عن مسائل فأجابهم، سوالاتی داشتن بیان کردن و جواب شنیدن. ثم سألوها عن الصمد، بعد پرسیدن تفسیر صمد چیه. این روایت می‌فرماید که از صمد پنج حرف داری، از هر حرفی از این کلمه یکی از معانی صمد را بیان می‌کنه. البته ابتدا به نظر می‌رسه که مثلا مثل یک کلمه اختصاری می‌مونه که اسمای بزرگی که از چند کلمه ترکیب شدن و از یک کلمه اختصاری ازشون حروف اولش را می‌گیرن، زمینه میکنن اسم میزنن، اسم شرکت های بزرگ و اینا رو معمولا اینجوری میزنن. ابتدا آدم خیال میکنه که اینجوریست، ولی به احتمال قدیم یا مطمئنن حضرت میخوان بفرمایند که از سمد معانی زیادی در درونش نهفته است که اونها رو میشه هر کلمه ای را رمزی، هر حرفی از این اسم شریف را رمزی برای یکی از اون معانی قرار داد. الفش یک اشاره به یکی، لامش یکی، صادش یکی، میم یکی، مدال یکی. این اگر این تفسیر صحیح باشه که من مطمئنم که صحیح هست، البته دلیلی بر صحتش ندارم، این حدسش میزنم، ولی خب گاهی آدم حدساز خودش اطمینان داره. به حسب این نقلشون میفرمایند که هر یک از این حرفهای از سمد دلالت بر یک معنای بلندی داره که مجموعش معنای سمد رو تشکیل میده. فقال تفسیره فیه، حضرت فرمود معنای سمد رو سوال کردن، فرمود تفسیرش تو خودشه. بعد توضیح دادن از سمد و خمسه تا احرف از پنج حرف تشکیل میشه. فالالف دلیل علا این نیته، این نیت در یه اصطلاحی که ما امروز تو معقول زیاد ازش استفاده میکنیم، ولی در روایات اهل بیت مثلا از امیرالمومنین صلوات الله علیه این تعبیر نقل شده، توی نهج البلاغه این کلمه استعمال شده، از این نگرفته شده، تأکید بر وجود، وجود است، وجود محکم. اگر آشنا هستن با کتاب های معقول و اینا، بعضی از فیلسوفان ما مرحوم صدر المتعلین میفرمان معنای وجود تأکد و وجود است. خواستم یک نوع استیناسی به این معنا حاصل میشه. به هر حال انیت یعنی وجود متحقق قطعی، وجودی که قابل تشکیک نیست. الف از ان نگرفته شد، الفش دلالت بر انیت میکنه، نشانه ایست از انیت. و هو قوله عز و جل شهد الله انه لا اله الا هو، که ذات خدا خودش شهادت میده بر انیتش و بر وحدتش. اگر دوستان مایل باشند، حوصله داشته باشند به تفسیر این آیه جریفه در کتاب های تفسیری مخصوصا تفسیر علمیزان مراجعه کنند، که معنای این که خدا خودش شهادت میده به وحدانیت خودش، نظیرش در دعاها و مناجات ها اینا بکه عرفتک، من تو را با خودت شناختم، خودت مرا به من شناسندی، خودت شهادت بر وجود خودت و بر وحدانیتت میدی. خداوند یه مطالبی در اینجا دارم که آنها نمیخوام متعرض اونا بشم. حضرت میفرمان که الف از سمد دلالت بر این نیت خدا میکنه و این مضمون اون آیه شریفه است که شهد الله انه لا اله الا هو، خدا خودش شهادت بر وحدانیت خودش و بر وجود خودش. بعضی خواستن این آیه را تطبیق کنن مفادش را بر برهان صدیقین، که وجود خدا خود وجود شهادت بر خودش. برحال این روایت تا اینجاست که الفش رمز معنیت خدا، رمز این معنی، پس سند این معنا را متضمن هست. حالا اینو داشته باشید تا ببینیم مجموعش رو که جمع میکنیم چی به دست میاد. و فی ذلک تنبیه و اشاره الی الغائب عن درک الحواس، این که این نیت دارند اشاره‌ای داره به این که حس بهش نائل نمیشه، اما وجودش خود به خود ثابت است، لازم نیست ما ببینیم تا اثبات وجودش کنیم، از راه ادراک حسی به وجود او پی ببریم، خودش به وجود خودش شهادت میده. برحال حالا این یک مطلبیست، البته بزرگان در تفسیر این مطالب مطالبی دارن به گمانم حضرت آیت الله جوادی حفظهم الله در شرح کتاب توحید صدو پیوست بیان می‌فرمودن. حضرت بنده توحید نداشتم که شرکت کنم و استفاده کنم، ولی شنیدم که توحید صدو را ایشون درس می‌فرمودن و توضیحاتی در بارش دادن. اتفاقا این روایت در کتاب توحید صدو هم هست. قاعدتا ایشون اینجا بحث‌های مفصلی در این زمینه داشتن و در دسترس دوستان هست، نمیدونم چاپ شده نشده. در حال ایشون اهل این بودن که چنین مطالبی را، چنین روایاتی را تفسیر کنن. ما هم احساس غرب می کنیم که نبودیم از حضورشون استفاده کنیم. انشاءالله فرصتی باشه و توفیقی باشه که از نوشته ها و از کتابش استفاده کنیم. خب این راجع به علفه هست. اللام دلیل علی الهیته انه هو الله. حالا لام تنها یا الف لام مجموعاً دلالت بر الوهیت دارد. انه هو الله که اله الله هست. این تقریبا لازمه همون نیت که مفاد آیه شریفه شهد الله انه لا اله الا هو، خود او شهادت میدهد که اله است، یعنی شایسته معبودیت اوست. غیر از الله کسی شایسته پرستش نیست. بعد یه نکته لطیف دیگری را اشاره میکنم. میفرمایم از سند وقتی شما اصلاح میکنید، تلفظ میکنید، در کلام لامش تلفظ نمیشه، یعنی کلام شمسیست بسه، اما در کتابت نوشته میشه. این میتونه یک رمزی باشه برای یک نکته ای که در معانی سند نهفته است. والالف واللام مدغمان لا یظهران علی اللسان ولا یقعان فی السمع. لام از سند به زبان نمیاد، با گوشم شنیده نمیشه. و یظهران فی الکتابه، اما در نوشتن ظاهر میشه. دلیلان علی ان الهیته به لطفه خافیتون، اما این که به زبان نمیاد و با گوش شنیده نمیشه، این دلیل بر این است، نشانه این است یا رمز این است که الوهیت الهی آشکار نیست برای همه که هر کسی اون را درک بکنه و بشناسه. خاصیتون لا تدرکو بالحواس، همونطور که لام از سمن شنیده نمیشه، خوندن تلفظ نمیشه، الوهیت الهی هم چنان نیست که همه ببینند و با حس درک بکنند. ولا یقع فی لسان واصف ولا اذن سامع، نه هیچ بحث کننده و ستایشگری اون را به زبان میاره و نه در گوشی واقع میشه، تلفظ نمیشه. الهیت الهی هم همینطوره، حقیقتش درک نمیشه. لأن تفسیر الاله، خب چطوره که اله این معنا داره؟ نمیگیم خالق گزش دیده نمیشه یا مثلا سایر صفات و اسماء، میگیم الهیتش دیده نمیشه. باز اینجا این نکته لطیفی است. اینا میتونه شاهد بر این باشه که واقعا این روایت معتبری است، وارد شده. میفرماد که اله الهیتش که میگن خفیه و با حس درک نمیشه، همگان متوجه نمیشن، برای اینکه اله از ماده الهه هست و الهه به معنای تخیره هست. هر کس به قاط وجود خدا رو بشناسه متحیر میمونه، چون به کنهش نمیره. بنابراین کنهوهو فی غایت الخفایی. تفسیر الاله هو الذی اله الخلق عن درک ماهیته و کیفیته به حس او به وهم. نه با حس ماهیت او شناخته میشه و نه با وهم قابل تصوره. لا بل هو مبدع الاوهام و خالق الهوا، اون کسی که حس و وهم رو آفریده، ما چگونه با چیزی که مخلوق خودش هست تحت حیطه او قرار میگیره؟ حس چیزی را درک میکنه که در حیطه حس قرار میگیره، یعنی یک نوع احاطه‌ای بر او پیدا بکنه، اشرافی برش پیدا کنه. او خالق همه اشیاست و او احاطه بر همه چیز داره. خب این رمز این که چرا تلفظ نمیشه لام الصمد، الوهیتش خافی است و اما که در کتابت ظاهر میشه. و انما یظهر ذلك عند الكتاب دلیلا علی ان الله سبحانه اظهر ربوبیته فی ابداع الخلق. درست خودش حقیقت ربوبیت الهی شناخته نمیشه، اما آثارش را در جهان ظاهر کرده تا مردم از راه آثار پیگو ببرن. لام از سمن درست تلفظ نمیشه، شنیده نمیشه، اما کسی که نگاه بکنه روی خط از سمن که نوشته شده مکتوبش، لامش را میبینه. پس الوهیت الهی هرچند کنه شناخته نمیشه، اما کسانی که در صدد بربیان از راه آثار در مخلوقات و نشانه ها میتونن پی ببرن، چنان که کتابت نشانه وجود لفظی است، وجود کتبی نشانه وجود لفظی است. فاذا نظر عبد الى نفسه لم ير روحه، چنان که روح با چشم دیده نمیشه، آدم به خودش هم که نگاه کنه روحش رو نمیبینه. کما ان اللام الصمد لا تتبین ولا تدخل فی حاسه من حواس الخمس. لام صمد هم همینطوره. اما اذا نظر الى الكتاب ظهر له ما خفی و لطف، همون امر خفی و اون امر لطیف در کتابت ظاهر میشه. فمتى تفکر العبد فی ماهیت الباری و کیفیته الا حقیقه و تحیر. اگر انسان بخواد حقیقت خدا را بشناسه متحیر خواهد بود. اله اله هم گفته میشه برای اینکه خلایق در شناختش متحیر میمانه، یکی از وجوه معنای اله. ولم تحط فکرته بشیء یتصور له، فکر انسان احاطه پیدا نمی کند به چیزی که برایش قابل تصور باشه. لانه از سبجل خالق و صبح، او صورتها را خلق میکنه، اونا چطور ممکنه تصورات مخلوق اوست؟ چگونه میتونن تصورات بر او احاطه پیدا کنن؟ ذهن انسان مخلوق خداست، چگونه میتونه بر خالق خودش احاطه پیدا کنه؟ این نکته این است که الوهیت الهی هم، ماهیت الهی، حقیقت الهی هم مکتوم است و نمیشه کنهش و شناخت. فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه عز وجل خالقهم و مركب أرواحهم في أجسادهم. اما وقتی درباره خلق خدا میاندیشه، اون وقت مطمئن میشه به این که خداست که اونها را آفریده و روح را در بدنشون قرار داده و ترکیب کرده وجودشون را از روح و بدن. به هر حال اینم راجع به الف و لام از صمد، تا اینجا که اکثر بیشتر روایت بود مربوط به این الف لام شد. اما سه تا دیگه حرف بود. و اما صاد فدلیل علی انه عز و جل صادق و قوله صدق و کلامه صدق و دعا عباده الى اتباع صدق بصدق و وعد بصدق دار صدق. باز نقطه های ادبی زیادی در این جا به کار برده شده. اینکه خدا صادق است و کلامش هرچه هست حق است، احتمال کذب و خلاف واقع درش نیست. وعده هایی هم که میده وعده هاش هم همه صادق است. و من اصدق من الله قیلا یا من اصدق من الله حدیثا. این که از ناحیه خودش که خدا صادق است و صدق صفت کلام اوست و صفت وعده های اون، بندگانم رو دعوت کرده به صدق و وعده داده که کسانی که اهل صدق باشن به دار و صدق وارد بشن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، و در جایگاهی که شایسته نشیمن هست، واقعا صادق است، واقعا جایگاه نشستن و قرار گرفتن و سکرا گزیدن است. این تعبیر در فارسی ما اینجوری نداریم و از خصوصیات ادبیات عربی است. مقعد صدق یعنی جایگاهی که شایسته نشستن، واقعا جای نشستن، راستی باید اونجا نشست، اونجا قرار میره. حسادشن نشه علامت صدق است که هم خود صادق است، هم دعوت کلامش صدق است و وعده های صادقه و هم مردم را دعوت به صدق می کند که اگر عمل کردن و صادق بودن در بندگیشون صداقت داشتن، رفتارشون با کردارشون موافق بود، به دار و صدق وارد خواهند شد. عند ملیک مقتدر، در پیشگاه الهی در جوار خدای متعال. این راجب صاد و اما المیم فدلیل علی ملکهی و انه عز و جل الملک الحق لم یزل ولا یزال ولا یزول ملکه. برحال میم هم دلیل بر ما ملکیت خدا داره و سلطنت خدا داره. خدا ملک حق است، لا اله الا الله ملک الحق المبین. و اما دال فدلیل علی دوام ملکه، دال هم رمزی است از دوام، سلطنت او زوال پذیر نیست. دائمون تعالی عن الکون و الزوال، خدا موجود کائن فاسد نیست، در عالم کون و فساد نیست که یه وقت موجود بشه بعد معلوم بشه. کون اینجا تقریبا ملازم با حدوث است، نه به معنی وجود مطلق. خدا موجودی نیست که متصل به کون و زوال بشه. شبیه یه تعبیری که ما در معقول به کار میبریم، میگیم موجودات که در عالم کون و فساد هستن، یعنی حادث میشن بعد معلوم میشه. بل هو عز و جل مکون الکائنات، او خودش اهل کون نیست، حدوث نیست، بلکه اوست که همه کائنات را و همه چیزهایی که متصف به کون و حدوث هستن او بهشون وجود میبخشه. الذی کان بتکوینه کل کائن، هر موجودی با تکوین او تکون پیدا میکنه و موجود میشه. این دو تا حدیث رو من انتخاب کردم از این باب معنی الاخبار. حالا وقتی ملاحظه می‌فرمایید به نظرم میشه